آقای دکتر عزیز، به هر حال شما به عنوان یکی از اعضای با
سابقه کمیسیون، من سال 94 که خدمت مقام معظم رهبری بودیم، من اونجا به آقای روحانی رئیس محترم جمهور عرض کردم، گفتم شما دولت رو با 425 هزار میلیارد تومان تحویل گرفتید. سال 94 گفتن شده الان شده 825 هزار میلیارد تومان. الانی که دارم من با شما صحبت می‌کنم 98 1 تریلیارد 700 هزار میلیارد تومان. یعنی چی؟ یعنی هی پول چاپ شده، هی نقدینگی افزایش پیدا کرده، هی پول ارزش شده. این یعنی چی؟ هی مردم آسیب پذیرتر میشن دیگه. اگر بانک مرکزی مستقل باشه دیگه نیازی نیست این همه مثلا پول چاپ بشه. که
خب راجب سیاست اقتصادی بحث مفصله. آقای دکتر فرهنم، اونطوری که پرسیدم از آقای دکتر عزیزی، از شما میپرسم مجلس چه کار میتونه بکنه برای پدیده حاشیه نشینی؟ یا آیا ما در برنامه
شما اسم بانک مرکزی پرسید حاشیه نشینی؟ بعد حاشیه نشینی هم عرض کردم، همطور که آقای دکترم گفتن فاکتورهای متعددی داره که منجر به حاشیه
بدون شک.
شما نگاه کنید، بنده به گوجه فرنگی حساسیت دارم، بهترین درمان گوجه فرنگی نخورم، هی گوجه فرنگی باید به حساسیت بخورم. شما اون علتی که اون به در پزشکی ما اون علت رو باید از بین ببرید، شما که منجر به حاشیه نشینی. حالا یکیش برای پیدا کردن کار مناسب در پول بیشتر، حقوق بیشتر به شر روی میاره.
سیاست ها یا انتخاب روش های اشتباه،
سیاست تمرکز زدایی نیست. من اول تشکیل استان خراسان شمالی به استاندار وقت عرض کردم، گفتم اشتباهی که خراسان سابق کرد، همه امکانات جمع کرد مشهد و همین الان بیش از 1,300,000 نفر حاشیه نشین هستن در مشهد. شما اشتباه رو نکنید، همه چیز تو مشهد جمع کرد، کسی که میره تو خود مشهدی هست. اینجا هم به ما گوش نکردن، تمرکز زدایی نکردن در استان خراسان شمالی. دقیقا الان مشهد بیش از 30% حاشیه نشین هستن، در بوجود هم بیش از 30% حاشیه نشین هستن. اولین دودی که میره چشت دود مردم بوجود میره. فکر میکنم مثلا مردم تمرکز گرایی بکنن به نفع مرکز استان، در حالی که به ضرر مرکز استان. اگر توزیع ثروت مناسب صورت بگیره، توزیع امکانات در بند عدالت نسبی برقرار بشه، مهاجرت ها به مرکز استان و حاشیه نشینی هم کمتر میشه.
دکتر فرهنم،
ببینین در ادامه بحثی که بود، تقریبا میشه گفتش همه جا راه طیف مختلفی از راهکارها رو مد نظر گرفتن تو تجارب کشورهای مختلف، ولی معمولا حتما باید دو نگاه همزمان باشه. یعنی یک نگاه حل ریشه و علل و عوامل اصلی و یک نگاه حل اون رخنمون یا اون نتیجهی که حاصل شده. در حل ریشه همونطور که صحبت شد، بحث اصلی بحث کنترل مبادی مهاجر فرست. این معنی کنترل نه به معنی کنترل فیزیکی هستش، مثل همون انگیزه حمایتی که شما مثال زدید. تو قریب به اتفاق روستاها، شهرهای کوچک، انقدر انگیزه ها زیاد بشه که اون مصائبی که یک شخصی که میگه تو انتقال خودش و خانوادش به حاشیه نشینی، مردم ما هم فهیمن، میدونن با چه تبعاتی روبرو هستن. شهر کوچک خودشون، روستا رو رها کنن، بیان تو حاشیه یک شهری که ریشه‌ای ندارن، مسائل پیچیده‌ای هست. چرا اینها به این سمت و سو میرن؟ این حتما هزینه هاش رو اون شخص پیش خودش برآورد کرده و باز به صرفه بوده. ما وقتی اون انگیزه ها رو بهش، حداقل ها رو تو اون مبدأ مهاجر فرست بدهیم، حداقل اون هزینه ها شاید براش کمتر بشه و تمایلش به ماندگاری در اون مبدأ خیلی بیشتر بشه.
برای کشور هم کمتر خواهد شد
و قطعا مشکل کشور هم کمتر خواهد شد. و یک بحث هم در اون رخنمون و ما به ازای بیرونیشه، اون جاهایی که دیگه به تثبیت رسیده، نگرانی از دلالی و سوداگری و ادامه تبعات نیست، حاشیه به متن ملحق بشه. یعنی نگاه چند دوره تغییر کرد. در ابتدا مقابله بود، پاک تراشی بود، از بین بردن بود، حذف بود که هیچ جوابی حاصل نشد. بحث های انتقال مطرح شد، به ندرت موفق بودن. تجربه جهانی اینو میگه که الان رسمی سازی این مناطق، الحاق حاشیه به متن، بهترین جواب هست برای جایی که نگرانی از تشدید موضوع و فزاینده شدنش ناشی از این رسمی شدن وجود نداره. این شاید یکی از بهترین جواباست. و اون بحث تمرکز زدایی از کشور و بحث آمایش سرزمین و اینکه امکانات و خدمات در تمام سرزمین به درستی پخش بشه هم قطعا یکی از جوابهای اصلیه، چه برای این مسئله، چه برای خیلی از مسائل دیگه کشور هستش.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون دکتر فرهنم. دکتر عزیزی، بی‌نهایت متشکرم با شما که در این برنامه ما رو همراهی کردید و به سوالات پاسخ گفتید.
ارادتمند، خدا
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خانم آقایان، برنامه بهارستان رو دنبال میکنیم از رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 30,367 در اختیارتون هست برای اظهار نظر. خب نوبتی هم باشه، نوبت به شنیدن اخبار اقتصادی از مجلس شورای اسلامی میرسه. توجه شما رو به شنیدن جلب میکنم و موضوع خاشنشینی رو و همچنین مسئولیت های مجلس و راهکارهای مدیریت اون رو با دکتر فرنام پس از این بخش ادامه خواهیم داد.
به نام خدا، سلام. در این بخش از برنامه بهارستان آخرین مصوبات و خبرهای اقتصادی مجلس در هفته‌ای که گذشت رو به اطلاعتون می‌رسونم. در بخش خبری امروز خبرهایی از کمیسیون عمران، کشاورزی و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رو خواهیم داشت. عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم زاهدان گفت ایران از فعالیت اقتصادی روسیه و انتقال کالا از مسیر بندر چابهار استقبال خواهد کرد. فعالیت اقتصادی روسیه از مسیر بندر چابهار منافع اقتصادی زیادی برای ایران خواهد داشت و این موضوع به معنای جایگزینی سرمایه گذاران جدید با سرمایه گذاران فعلی نیست. عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس بیان کرد از اولویت‌های امروز اقتصاد کشور رونق تولید، بهبود ارزش پول ملی و وضعیت کسب و کار، جدا کردن اقتصاد از نفت و همچنین رویکرد هدایت و نظارت در اقتصاد از سوی دولت است. این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد اقتصاد نفتی به توسعه اقتصاد کشور کمک نمی‌کند و معضل بیکاری نیز ثمره اقتصاد نفتی است. کمیسیون عمران مجلس در هفته آینده برای بررسی دلایل افزایش قیمت بلیط هواپیما جلسه ویژه خواهد داشت. این جلسه با حضور تعدادی از معاونان وزارت راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد. و خبرهایی از کمیسیون کشاورزی. در جلسه کمیسیون کشاورزی در روز یکشنبه مسائلی همچون مشکلات خرید گندم، تهیه و توزیع آرد و کیفیت نانها بررسی شد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت موضوع حائز اهمیت این است که پایین نگه داشتن قیمت آرد از کیفیت نان کاسته و دورریز آن نیز بیشتر شده است. سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت تمامی مؤلفه های مرتبط با نان گران است و تنها قیمت آرد پایین نگه داشته شده است. مقرر شد مرکز پژوهش ها و متولیان نان و آرد گزارش نهایی مرتبط با مشکلات زنجیره آرد و نان را تکمیل و اعلام کنند. نماینده مردم گرگان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد می توان با توسعه کشت گلخانه‌ای از هدررفت منابع آبی کشور جلوگیری کرد. این عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد میزان تولید کشت گلخانه‌ای در واحد سطح بسیار بالاتر از کشت معمولی است و می توان با حمایت از کشت گلخانه‌ای محصولات کشاورزی بیشتری را صادر کرد. و در پایان یک خبر از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس. یکی از اعضای کمیسیون قضایی حقوقی و نماینده مردم ملایر در مجلس با تذکر به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن بیان کرد تولید و توزیع مرغ در حال حاضر برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان به مشکل تبدیل شده است و باید این وزارتخانه‌ها برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کنند. و به گفته نائب رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه بعدی مجلس یک شنبه سوم شهریور ماه برگزار خواهد شد. این بخش خبری رو از برنامه بهارستان شنیدید. هفته خوبی پیش رو داشته باشید. ممنون از همراهی شما.
بسیار خوب خبر رو شنیدیم. آقا یادوکر فرنام، موضوع خاشینشینی موضوع بسیار مهمی است که باز هم میخوام تمرکز بکنم روی نگاه مجلس شورای اسلامی یا به عبارت یک پرسشی که شاید مشترک است. آقای دکتر احمد بیگدلی هم از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ما پیوستن، بهشون سلام میگم و خوش آمد و این سوال رو طرح بکنیم که مشترک هم هست. دلم میخواد که دکتر بیگدلی که پاسخ میدن شما هم دکتر فرام بفرمایید که آیا ممکن هست سیاست‌ها و نحوه پیاده کردن اونها که قانون شده از مجلس در دست مدیران اجرایی در دولت هست اون هم منجر به تشدید حاشیه نشینی یا پایدار بودن شکل اون همراه با آسیب‌ها و نگرانی‌ها بشه؟ دکتر بیگدلی
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون، مهمان عزیزتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم. عرض کنم خدمتتون، ببینید، ما یکی از دلایلی که میشه برای بحث حاشیه نشینی، ایجاد حاشیه نشینی پرداخت، همین موضوعی که شما میفرمایید، مثلا 30 سال گذشته رو بخوایم بررسی کنیم، در نظر بگیریم، 70% بافت کشور روستانشین بود، ولی متاسفانه به دلیل کم اهمیتی به مسائل روستانشینان، برآورده نکردن نیازهای روستانشینان در روستاها، یا ایجاد قوانینی که ما براشون به زحمت انداختن این روستانشینان باعث شده که در روستا اون خواسته هاشون، نیازهاشون رو نتونن برآورده کنن، ناچارن مهاجرت کنن به شهرها و برای سکنا گزیدن در شهرها آنچنان از وضعیت بالاخره اقتصادی خوبی روستایی‌های ما برخوردار نبودن که بتونن بالاخره شهرنشین با امکانات خوبی بشن، ناچار شدن به حاشیه نشینی پرداختن. ببین، ما مثلا بعد تو بحث کشاورزی، تو بحث طرح‌های زیر ساختی روستایی، امکانات روستایی، گازرسانی، جاده و مسائل مختلف، حتی آب شرب، آب کشاورزی، حقیقت هم ضعیف عمل کردیم، نتونستیم روستانشین اونونو تو روستا نگهش داریم، بهش امکانات بدیم، امکانات اولیه زندگی رو، که بالاخره قانعش کنه که تو روستا ماندگاری ایجاد کنه و ماندگار بشه، نتونستیم براش ایجاد کنیم، ناچارن مهاجرت کردن به شهرها، شهرهای بزرگ، برای کسب درآمد. از اون طرف بحث معیشتی و درآمدی و اشتغال و بیکاری روستانشینانمون هم متاسفانه عامل بوده. و یه عامل دیگه ای هم که من فکر میکنم اینجا مؤثره این بوده که مدرک رو دادیم دست روستانشینامون، دانشگاه رو بردیم در سطح شهرستانهای کوچک، دست هر روستایی یه دونه مدرک بهش دادیم بدون اینکه بتونه ازش استفاده کنه. از لحاظ اجتماعی بالا رفته و مطمئنن توی این روستا نتونستن توقعاتشون رو برآورده کنن، به حاشیه شهرها پناه آوردن. حالا تو بحث آسیب‌های اجتماعی من باز در خدمتتون خواهم بود.
با این اوصافی که شما میگین دکتر بیگیری، یعنی اون طرف روستاییان و مردم مقصرن که رفتن و سطح آگاهی، دانش و مهارتشون رو بالا بردن، برنامه ها اشکالی نداشته و این از دست مدیران میانی در نرفته که اونها مسئول بودن که وقتی این افزایش صورت میگیره باید رشد متوازنی مثلا با پهنه های مثل 7-8 کلان شهر کشور داشته باشن، باید اگر میگن تهرانی ها، مشهدی ها، اصفهانی ها مترو داشته باشن، میبایستی که یک خطوط ترابری آماده شده شهری شایسته و نظیفی هم شهرستانی ها داشته باشن. ها؟
نه ببینید، بحث من بحث مقصر مردم و عرضم نبود، عرضم این بود که ما بدون برنامه ریزی اومدیم، حالا به خاطر اینکه سطح معلومات مردم و سطح آگاهی مردم رو بالا ببریم، بدون اینکه برنامه ریزی کنیم بگیم بله ما تو دهه 60 ملان، تو دهه 70 این تعداد فارغ التحصیل خواهیم داشت، تو دهه 80 این تعداد فارغ التحصیل خواهیم داشت، برای شغلشون، برای مسکنشون، برای ازدواجشون و برای مسائل مختلفشون نتونستیم متاسفانه برنامه ریزی کنیم براشون و مدرکی دادیم دستشون بدون این که هم تو جامعه مورد نیاز باشه هم بتونن درست حسابی از اون مدرک استفاده کنن. به روستا دیگه نتونستن خواسته هاشون رو برآورده کنن، ناچار شدن برای شهرها مهاجرت کنن و داخل شهرها با توجه وضعیت اقتصادی ناچار شدن به حاشیه نشینی بپردازن.
خب مطالب مهم میره آقای دکتر بیدلی دارن میگن. دکتر فرنام، خواهش میکنم شما بفرمایید که پیچیدگی خاصی داره به نظرم.
سوال جالبی مطرح کردین، این که آیا خود قوانین ما ممکنه منجر به تشدید حاشیه نشینی بشه؟ خب قطعاً
بشه که هیچ وقت کشور بی برنامه نبوده.
دقیقاً هیچ وقت چه قانونگذار چه مجریش نیت این که به حاشیه نشینی دامن بزنن ندارن، ولی به صورت غیر مستقیم و تبعاتی که تصمیمات دیگه داشتن این موارد دیده میشه. من برای اینکه شفاف و با مصداق بخوام صحبت کنم، دلیل اینکه خیلی هم تاکید داریم به حل ریشه‌ای مسائل، فرض کنین شما اشاره‌ای کردین مشکلات کلان شهرهای ما، بحث آلودگی هوا هست، ترافیک هست، این مشکلات میخواد حل بشه. بودجه و اعتبارات سنگینی در حد چندین میلیارد دلار در مجموع ده ها سال گذشته مثلا در حمل و نقل عمومی شهرکلان شهرهای ما هزینه شده. خب این وقتی یه بخشی از مسئله باید در اونجا جواب داده بشه، باید از اعتبارات ملی هزینه بشه، ولی بخشیش هم جذابیت ایجاد میکنه، اثر القایی داره و متناسب باید در تمام کشور این امکانات توزیع بشه. تمرکز این امکانات جذابیت ایجاد میکنه. توسعه در مفهوم اقتصادیش به ذات تمرکز طلبه، یعنی شما توسعه رو رها کنین همیشه تمایل داره که در یک جایی متمرکز بشه و هیچ گاه به گستردگی و پراکنش علاقه نداره.
و اینم اثبات شده دیگه. بله. در شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد داره خودش رو نشون میده.
داره نشون میده و ضعف بعضن هم من چند مصداق براتون بگم که فرض کنین ما قوانینی داریم که شرکت‌های بزرگ در عسلویه هستن، در اصفهان هستن، در خوزستان جاهای مختلف، مالیاتشون رو میتونن پرداخت کنن و قوانین محدودیت ایجاد نمیکنه. مالیاتشون رو فرض کنین در شهری مثل تهران پرداخت میکنن، دفتر مرکزی بیشتر شرکت‌های بزرگ در تهرانه. این چه اثری داره؟ تمام منابع بانکی و وام‌ها از محل همین اعتبارات بخش عمدهش و ارزش افزوده داده میشه. نتیجهش اینه که یک پتروشیمی، یک فولادی، یک صنعت مهمی که آلایندگیش مسائلش برای مناطق مختلف کشور هستش، منابع مالیاتی و ارزش افزودهش در شهر تهران دریافت میشه و این اعتبار وام‌ها برای بانکدهی در تهران صرف میشه. ما فرض کنیم در حوزه قوانین بیایم این رو احیا کنیم که تمام فعالیت‌های اقتصادی در همون محل وقوع اون فعالیت اقتصادی موظف به پرداخت اون مالیات و ارزش افزودهشون هستن.
آقای دکتر، برای
منابع بانکی در همونجا هزینه خواهد شد.
حتما دکتر بیگدلی عزیز و همکارانشون در مجلس شنیدن این موارد رو از بطن جامعه که حتی حسابداران، آقای دکتر فرنام بد نیست خدمتتون بگم، توصیه میکنن که یه شرکت کوچیک هم به خاطر اینکه رسیدگیش توی یک منطقه حجیم و پردردسر مثل تهران باشه بهتره حتما یه دفتر اجاری در تهران بگیره. این نشون میده که یه جای کار در قانونگذاری نقص داره که ما یه همچین کاری رو میکنیم. میگه اگه شما تو شهرستان برید، کارشناسان شهرستان دقت بیشتری دارن، بیا تهران و نگاه میکنیم که یه سلسله از شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچیک همه دوست دارن در تهران باشن. خب این نشون میده. دکتر بیگدلی، ممکنه که این اشکال قابل رفع باشه و یا ممکنه که این وضع موجود خودش تشدید کننده حاشیه‌نشینی همراه با آسیب‌هاش هم برای دولت‌ها هم برای جامعه باشه؟ راهکار چیه؟
ببینید دقیقاً همین فرمایش آیدیشه رو من قبول دارم. ما اگر اشتباه نکنم، ذهنم یاری کنه، یا تو برنامه ششم بود یا تو یکی از قوانینی که تو دو سال گذشته داشتیم مصور میکردیم به اینم پرداختیم و موظف کردیم که شرکت‌ها رو
دفاترشونو
یا دفاتر مسائل مالیشونو ببرن تو محل فعالیت اقتصادیشون. مثلا من یه شرکت سیمانی دارم توی شهرستانم، توی دفتر تهران داره، حتما مسائل مالی و مالیاتیشو توی شهرستان محل فعالیتش، محل فعالیت اقتصادی ما، این قانون از لحاظ قانونی ما حباب قانونی یا نقص قانونی نداریم. حالا اگر اجرا نمی کنن، متاسفانه یه مقداری الان حتی آماری که دادن چند روز پیش، متاسفانه بالای 50-60% مصوبات مجلس اجرا نشده، نه فقط تو این دولت، تو دولت‌های مختلف متاسفانه مصوبات مجلس بعضی جاها مقاومت ایجاد میشه به همین دلایلی که حالا آقای دکتر فرمودن. دقیقاً منم همینو قبول دارم که وقتی امکانات یک جا متمرکز میشه باعث مهاجرت‌های میشه که برای ایجاد این حاشیه نشینی موثرن. البته ما یه قانونی هم پارسال اگر اشتباه نکنم 96 بود اصلاحش کردیم، از محل همون مالیات بر ارزش افزوده بود که قبلا به صورت شهرستانی بود، بعدا تغییرش دادیم، اصلاحش کردیم به صورت استانی. مالیات بر ارزش افزوده که جمع‌آوری میشه به صورت استانی هزینه بشه. مثلا توی روستای رو توی شهرستانی که آنچنان کارخانه جات ندارن، آنچنان صنایع ندارن، مالیات بر ارزش افزوده آنچنانی گرفته نمیشه، اکثر کشاورزن، ولی توی شهرستان دیگه مالیات های ارزش افزوده زیادی گرفته میشه، ولی این پخشش، توزیعش به صورت استانی شد.
خب این
وضعیت روستاییمون بهتر شد.
خب این مستلزم در حقیقت جدیت بیشتر برای اجرای قوانین، به ویژه که تبعاتش مثل حاشیه‌نشینی و یا حرکاتی مثل اون شوک ارزی که سال گذشته اتفاق افتاد که وضعیت مسکن رو بغرنج کرد. به هر حال اینا نکاتی است که اجتناب ناپذیره و نمیتونیم ندیده بگیریم که موضوع رو بتونه حل بکنه. خیلی خیلی متشکرم، فرصت ما تمامه برای این برنامه، ولی خیال میکنم باید یک بار دیگه
موضوع رو تکرار کنیم. من اگر اجازه بدید فقط یه نکته رو عرض کنم. انتقاد به خود ما مجلسیاست و این انتقاد درسته. ما به جای روزمرگی تو مجلس و مصوب کردن قوانین موازی، یه مقداری باید جلسات تصویبات قوانین رو بذاریم کنار، به امر نظارت بپردازیم. اگر این کار رو تونستیم انجام بدیم، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. نه که هر روز بشینیم. بله
آقای دکتر، بیاین یه کاری دیگه بکنین، بیاین روی پایگاه اینترنتی خانه ملت یه جایی رو باز کنید که مردم به شما گزارش بدن که کجا قوانین اجرا نمیشه، و شما واقعا بیاید تصویب بکنید تو آیین‌نامه داخلی که واقعا نصف جلسات مجلس به نظارت انجام کار و حسن انجام
از لحاظ آیین‌نامه ما مشکلی نداریم. خب بعد این موضوعی هم که این فرمایید، مردم الان برای هر نماینده درست. یه سایتی راه اندازی شده
درسته؟
که داره بارگذاری میشه. من فکر می‌کنم به این دوره از نمایندگی نرسه، ولی از دوره بعد ارتباط مستقیم مردم با نماینده هاست از طریق فضای مجازی یا همون سایت، که اونجا هم بتونن نظارت کنن، هم شفاف سازی بشه، هم ارتباطات مستقیم داشته باشن، نامه هایی که به نماینده ها میدن، جوابی هایی که میخوان بگیرن. این مسائل داره انجام میشه. فکر کنم برای دوره 11 ام انشالله این کاملا عملیاتی بشه.
حالا خدا کنه که زودتر اتفاق بیفته.
انشالله ما امیدواریم.
متشکرم آقای دکتر بیگدلی، نماینده معتبر مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی. ممنونم که به سوالات ما در برنامه بهارستان پاسخ گفتید. متشکرم از شما دکتر فرهام که از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و متخصص شهرسازی در این برنامه شرکت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم یه برنامه دیگه راجع به موضوع ارائه کنیم. خیلی متشکرم. به اتفاق مهمانان گرامی از مجلس شورای اسلامی و از مرکز پژوهش‌ها، همه شما شنوندگان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیار شما هست برای سال نظر. پس از پخش هم می‌تونید که روی آرشیو زمانی رادیو اقتصاد این برنامه رو دوباره با دقت گوش کنید. ارادتمند شما ناصر خیرخواه. خداحافظ خانم آقایان.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
با سپاس از همراهی شما با رادیو اقتصاد، اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. نوبتی هم باشه در این ساعت، زمان پخش برنامه عیار رسید.
Mm-hmm. همه دعوتنامه میفرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست. میخواهد همه را از عشق نصیبی باشد، میخواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به ده
عیار.
بسم الله الرحمن الرحیم. طعم سلام رو دوباره باز میچشیم و میگیم سلام به همه اونهایی که امروزشون و این لحظهشون رو با همت عالی آغاز میکنن و به نام حضرت دوسته، اونهایی که تصمیمات عالی زندگیشون رو میخوان اجرا کنن و یک بار دیگه در حوزه کسب و کار به موفقیت‌های بسیار بالایی دست پیدا کنن.
باز هم در پرتو عطر از آن می رود دستم به سوی آسمان، لابلای عطر او گم می شوم، مثل دریا پرتلاطم می شوم، کوچه های تنگ دل گل می دهند، بوی شبنم بوی سنبل می دهند، سرخوش از صحبای باور می شوم، غرق در الله اکبر می شوم، می شوم مبهوت رمز و رازها، می کنم تا اوج دل پروازها، کوچه های دل پر از تاب و تب است، خانه هایش غرق یارب یارب است.
می‌آید از عرش بری، می‌آید از عرش بری، آوای او هم سایه دی، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن